وروستي خبری مجله فرشته نگاس خبری.
تشکر سال محمد سالی مانده نباشید. سلام عرض می کنم و شما را به این مجله شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. قبل از اینکه به مطالب و گزارش ها بپردازیم، اولتر از همه همکارم احمد جعفر احمدی شما را از تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان آگاه می سازد.
مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی ترتیب شد. قماندان امنیتی پکتیکا به لوی سارنواله افغانستان معرفی شد و رئیس جمهور ایران میگوید تهران از حقوق هسته‌ایش به شمول غنی سازی یورانیم منصرف نخواهد شد. سلام، این هم مشروع خبرها. مسوده موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی آماده شده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته که این مسوده در اختیار اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی قرار داده خواهد شد. این جرگه تا کمتر از دو هفته دیگر به هدف نظرخواهی از مردم در مورد امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات در ولسوالی‌های افغانستان فردا پایان می‌یابد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
امروز تا آخر روزی ماموریت کامل میشه و فردا تمام که مورد پس به مراکز ولایت‌ها انتقال داده میشه.
پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات تا یک روز پیش از برگزاری انتخابات در مراکز ولایات ادامه خواهد داشت. یک مقام وزارت داخله افغانستان میگوید که دولت خان زدران، قماندان امنیه پکتیکا، به اتهام انتقال یک مقدار تجهیزات از این ولایت به کابل به لوی سارنوالی معرفی شده است. این مقام که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تجهیزات از سوی آیسف به ولایت پکتیکا کمک شده بود که قماندان امنیه پکتیکا به استفاده شخصی از آن متهم شده است. در مورد مشخصات و مقدار این تجهیزات معلومات داده نشده و همچنان دولت خان زدران تا حالا در این باره تبصره نکرده است. این هم از منطقه و جهان. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که دستیابی ایران و قدرت‌های جهان به یک توافق در زمینه تحت کنترل درآوردن برنامه هسته‌ای تهران نزدیک است. ویلیام هیگ امروز به بی بی سی گفت که نگه داشتن این روند حیاتی است، به خاطر که یک توافق بالای میز است و انجام شده میتواند. او در ادامه افزود: در مورد سوال راجع به این که توافق با ایران در جریان هفته‌های آینده حاصل خواهد شد، یک فرصت خوب در این زمینه وجود دارد، اما آنچه من میگویم این است که یک گفتگوی دشوار در این باره وجود دارد. دقیقاً نمیتوانم بگویم که چه وقت پایان خواهد یافت، اما ما دوباره در 20 و 21 نوامبر تلاش خواهیم کرد و مذاکره کنندگان نیز یک بار دیگر کوشش خواهند کرد. در این حال رئیس جمهور ایران میگوید که تهران از حقوق هسته‌ایش به شمول غنی‌سازی یورانیم منصرف نخواهد شد. خبرگزاری ایسنا از حسن روحانی نقل قول کرده که امروز به پارلمان ایران گفت که خطوط سرخ وجود دارند و نباید عبور شوند. صدر اعظم هند در نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه مشترک المنافع شرکت نخواهد کرد. این نشست در این هفته در سریلانکا برگزار خواهد شد. منموهن سینگ به خاطر ناکامی کشورهای عضو اتحادیه مشترک المنافع در جهت رسیدگی به اتهامات درباره جنایات جنگی علیه اقلیت تمیلها در این نشست شرکت نمی کند. مقام‌های هند امروز یکشنبه گفتند که این تصمیم فردا رسماً اعلام خواهد شد. منموهن سینگ دومین رهبر است که نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه مشترک المنافع را تحریم می کند. پیش از این استیفن هارپر صدر اعظم کانادا نیز تصمیم مشابه گرفته است. این نشست در 15 نوامبر برگزار می شود و 17 نوامبر خاتمه می یابد. و در درگیری ها در عربستان سعودی 2 تن کشته شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی SPA امروز گزارش داد که این درگیری ها ناوقت دیروز میان نیروهای امنیتی و کارگران خارجی صورت گرفت. در نتیجه درگیری ها در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی 1 سعودی و 1 کارگر ناشناس کشته شدند. 68 تن دیگر زخم برداشتند.
تشکر از احمد جعفر احمدی که خبرهای مربوط افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. این هم مطالب و موضوعاتی که در کمتر از 1 ساعت دیگر با هم میشنویم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فعالیت تیم‌های سیار ثبت نام رای دهی در ولسوالی‌ها فردا دوشنبه متوقف می‌شود.
روز آخر روز ماموریت کامل می‌شود و فردا تمام تیم‌ها پس و مراکز ولسوالی‌ها انتخاب داده می‌شود.
مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگویند که در انگام توزیع کارت‌های رای‌دهی یک سلسله بی‌نظمی‌ها وجود داشته است. مصاحبه در این مورد با یکی از اعضای این بنیاد داریم.
بیشتر باید فرضی توجه صورت بگیره که مردم تشویق شوند، خصوصا کسانی که کارت نگرفتن اینا مراجعه کنند، بیان به مراکز ولایت و کارت بگیرند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هیچ ضمانتی برای عملی کردن تعهدات پاکستان در برابر این کشور وجود ندارد.
هیچ تضمینی وجود ندارد. یگانه تضمین اقدامات عملی در مورد فیصله های صورت گرفته می باشد.
موضوعات و گزارش های دیگری هم داریم که از شما دعوت می کنیم تا ختم این مجله شامگاهی با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید فعالیت تیم‌های سیار ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌ها فردا دوشنبه متوقف می شود. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی این کمیسیون به تاریخ 5 جوزا در 3 مرحله آغاز گردید. از آغاز این روند تا حال برای 2,800,000 تن کارت رای دهی توزیع شده است. جاوید اسنزاده گزارش می دهد.
فعالیت تیم های سیار ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها در حال متوقف می شود که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات باشندگان 6 ولسوالی به خاطر نبود امنیت از گرفتن کارت محروم ماندند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید پس از تاریخ 20 مقرب در هر ولایت تنها 1 مرکز ثبت نام فعالیت خواهد داشت تا مردم بتوانند کارت رای دهی اخذ نمایند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون می گوید اگر نیروهای امنیتی در خصوص تامین امنیت 6 ولسوالی به آنان اطمینان بدهند آمادند تا برای مردم کارت رای دهی توزیع نمایند.
5 تا 6 ولسوالی که ما نتونستیم روند ثبت نام رای دهندگان پیش ببریم، با مجرد که چراغ سبز از طرف نیروهای امنیتی بر ما داده شد ما میریم توسط که ما سایر خود تمام مردم از ولسوالی ها را تحت پوشش قرار بدیم، ما آمادگی کامل داریم، ولی موضوع یا مشکل امنیتی است.
آقای نور میگوید این ولسوالی ها شامل ولسوالی کاکر در زابل، دیشو و باغران در هلمند، نوه در غزنی، آلازای در کاپیسا و نیکه در ولایت پکتیکا می باشند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با ختم روند ثبت نام رای دهندگان از طریق تیم های سیار این پروسه تکمیل نشده، بلکه یک مرکز در هر ولایت الادوم حمل سال آینده به خاطر توزیع کارت رای دهی فعال خواهد بود. روند ثبت نام رای دهندگان در 3 مرحله از تاریخ 5 جوزای امسال آغاز گردید که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات تا حال برای 2,800,000 کارت رای دهی توزیع شده است. اما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان برخلاف گفته های کمیسیون مستقل انتخابات رقم ولسوالی هایی که در آن کارت رای دهی توزیع شده است بیشتر میداند. محمد نعیم و عیبزاده رئیس این بنیاد:
تا جایی که با مسئولین ولایتی خود در تماس هستیم، نه تنها با 5-6 ولسوالی بلکه بیشتر از ولسوالی هاست که تحت پوشش امنی پروسه قرار نگرفته و آماری که ما به دست آوردیم در حدود 15 ولسوالی امکان داره که در ولایت افغانستان از این پروسه بهره مند نشده باشند.
پیش از این شمار از باشندگان ولایت های قندهار و غزنی در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در اکثر مناطق نامنی این ولایت برای مردم کارت رایدهی توزیع نشده است. نگرانی هایی وجود دارد که اگر مشکلات امنیتی در ولایت حل نگردد، احتمال می رود بیشتر مردم با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که قرار است در ماه حمل سال آینده برگزار گردد محروم بمانند.
شنیدید که روند ثبت نام رای دهندگان فردا متوقف می شود. این در حال است که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید که در بیشتر از 6 ولسوالی ولایات کشور به مردم کارت های رای دهی توزیع نشده است. مسئولان این بنیاد همچنان تاکید دارند که بنگام توزیع کارت های رای دهی یک سلسله بی‌نظمی ها وجود داشته است. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با شاه محمود مل یک عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که این روند را چگونه ارزیابی می کند.
ما قبلا هم در فار نظرهایی که داشتیم به این تاکید کردیم که بعضی مشکلات در بعضی از مناطق وجود داشته، به خصوص در کمیسیون خوشش و ولسوالی میگه ولی ارقامی وجود داره که بعضی از ولسوالی دیگری هم هست که همچون مشکلات وجود داشته، ولی نمیتونیم دقیق ارقام از زیر کنیم به خاطر که کل ولسوالی نبوده، در بعضی از مناطقشان کارت ها توزیع شده و در بعضی جای مردم ادعا دارن که اونها نتونستن کارت ها توزیع کنن. ما از این نگرانی خود در موقع باز کردیم، ولی ما تاکید بیشتر سر این داریم که هنوز هم مدت زمان زیادی داریم، حتی تا دو هفته قبل از برگزاری انتخابات مراکز توزیع کارت رای در مراکز ولایت باز می باشه. بیشتر باید سر از این توجه صورت بگیره که مردم تشویق شوند، خصوصا کسانی که کارت نگرفتن اینا مراجعه کنن بیان به مراکز ولایت و کارت بگیرن.
کمیسیون مستقل انتخابات خو اعلام کرده که تنها در 6 ولسوالی اونا نتونستن کارت های رای دهی رو مردم توزیع کنن. آیا شما اینا بیشتر میدونین؟
ببینید 6 ولسوالی است که اینا قطعا گفتن که هیچ زمینی از این برابر نبوده که اینا کارت توزیع کنن از لحاظ مشکلات امنیتی، ولی آماری که ما داریم بعض از مناطق دیگه این بوده که کاملا کل ولسوالی نبوده، ولی بعض از مناطق ولسوالی بوده که اونام نتونستن کارت بگیرن، مشکلات موجود بوده.
گفتم میتونن کدام ولایت بوده که نتونسته کمیسیون؟
معمولا ولایات جنوب و جنوب غرب.
در کنار از این مشکل دیگه کدام مشکلات هست که در پیش روی توزیع روند کارت های رای دهی بوده؟
این گزارشاتی که مشاهدین ما از ولایت روان کرده بعض از مشکلات تکنیکی وجود داشته، مثلا ما قبلا نمیره اذهان کرده بودیم که با در نظر داشت سیستم توزیع کارت رای دهی که فعلا داریم ممکن است متحدیایی که در انتخابات گذشته بوده باز تکرار شود، مثلا افراد زیر سن را کارت بگیرن، به عوض زن ها و مرد ها کارت بگیرن، کسان چندین بار کارت بگیرن. این مشکلات وجود داشته و علی وجود خواهد داشت، منتها تاکید ما بیشتر سر از این نباید باشه که حتما باید هر چه قبل داریم کارت توزیع کنیم. کارت اگر توزیع میشه به شکل دقیقش توزیع شود که تخصص بودن کسانی که کارت توزیع میکنن واقعا به وجودی شرایط توزیع شود. سر از این نقطه باید زیاد پافشاری کنیم و نقطه دیگه ای است که مدت زمان زیادی هنوز باقی مانده که کسانی که نتونستن رای بگیرن بیان به مراکز ولایت و کارت بگیرن.
مصاحبه بود با شاه محمود مل، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، شما رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیچ ضمانتی برای عملی کردن تعهدات پاکستان در برابر این کشور وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت افغانستان این ضمانت را تنها در اقدام عملی پاکستان نسبت به تعهداتش جستجو می کند، اما در این حال مقام های افغان تاکید دارند که در حال حاضر روابط کابل و اسلام آباد در وضعیت بهتر قرار دارد. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
با آنکه وزارت خارجه افغانستان همکاری ها میان کابل و اسلام آباد را مثبت ارزیابی می کند، اما به عملی شدن تعهدات پاکستان نسبت به این کشور مطمئن نیست. در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا که حدود دو هفته پیش در لندن برگزار شد، پاکستان یک بار دیگر تعهد همکاری در روند تلاش های صلح افغانستان را نمود. اما جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که پاکستان می تواند با برداشتن گام های عملی ضمانت این تعهداتش را کند.
هیچ تضمینی وجود نداره، یگانه تضمین اقدامات عملی در مورد فیصله های صورت گرفته می باشد. ما صحبت هایی که تا به حال داشتیم با مقامات جمهوری اسلامی پاکستان و این صحبت ها به صورت دوامدار صورت می گیره. بعد از تدویر نشست جانبه افغانستان پاکستان بریتانیا در لندن مثبت بوده، ما امیدوار هستیم که بتانیم در نتیجه این صحبت ها و گفتگوهای مثبت بین افغانستان و پاکستان نتایج ملموس به دست بیاوریم.
آقای موسازی نیز ابراز امیدواری میکند که پاکستان به اساس فیصله ها میان دو کشور در تلاش های صلح، از میان برداشتن مراکز تروریسم در منطقه و تأمین امنیت انتخابات سال آینده افغانستان همکاری کند. این خواست ها در حال مطرح میگردند که رئیس جمهور کرزی به تازگی در دیدار با یک هیئت کنگره آمریکا در کابل، گفتگوهایش با صدر اعظم پاکستان در نشست اخیر سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا را بسیار مثبت و ارزنده توصیف کرد. است. پاکستان در نشست‌های متعدد وعده همکاری را در تلاش‌های صلح افغانستان داده است. تعهداتی که گفته شده بیشتر آن عملی نگردیده و پاکستان نسبت به آن صادق نبوده است. اما احمد سیدی، یکی از آگاهان امور سیاسی افغان، می‌گوید برای تضمین تعهدات پاکستان در نشست‌ها میان کابل و اسلام آباد باید سازمان ملل متحد نیز حضور داشته باشد.
باوریم بهترین مرجع سومی ملل متحد است. بعد ملل متحد با مذاکرات افغانستان و پاکستان دخیل شه و ضمانت بده. در غیر از این کشورهای منفرد باورمندی ها را کمتر ایجاد بکنه و سوی دیگر وقتی که قرارداد امنیتی بین امریکا و افغانستان امضا شه، افغانستان قوت پیدا میکنه. اون وقت پاکستان میتونه که از ضعف ناتوانی بهتر به افغانستان پیش آمد کنه.
آگاهان در این حال تأکید می‌ورزند که پاکستان بی‌ثباتی در افغانستان را به منافع خودش می‌داند. از این رو نباید به همکاری‌های صادقانه آن کشور امیدوار بود. اما این آگاهان باور دارند که جامعه جهانی به خصوص آمریکا می‌تواند با وارد کردن فشارهای لازم پاکستان را به همکاری‌های صادقانه نسبت به افغانستان وادار بسازند.
رادیو آزادی را همه روزه از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته شنیده می توانید. و حالا می شنویم که دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که هنوز هم استخراج غیر قانونی معادن در برخی از ولایات این کشور جریان دارد. در یک گزارش این سازمان که به روز یک شنبه به نشر رسید آمده است که در برخی موارد پلیس محلی و دیگر مسئولان حکومت در استخراج غیر قانونی این معادن دست دارند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
دیدبان شفافیت افغانستان از نهادهای امنیتی کشور خواسته تا جلو ادامه استخراج غیرقانونی معادن در کشور را بگیرد. مسئولان این نهاد میگویند که از چند سال به این طرف در یک تعداد از ولایت کشور معادن به طور غیرقانونی توسط افراد غیر مسئول استخراج می شوند. در یک گزارش تازه این نهاد که به روز یک شنبه در کابل به نشر رسید آمده است که سال گذشته معدن کرومایت در ولایت کنر توسط یک قمندان پلیس محلی به نام فرهاد استخراج می شد. سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، به هنگام نشر این گزارش از استخراج غیر قانونی و غیر مسلکی یک تعداد معادن کشور ابراز نگرانی کرد.
درست است که موارد دیگر هم است. تنها کرومایت به شکل غیر قانونی استخراج نمیشه. معادن دیگه هم است که در ولایت‌های مختلف افغانستان این معادن به شکل غیر قانونی استخراج میشه و از این خاطر ما خواست ما از وزارت معادن همی است که به شکل دوامدار مردم افغانستان را در جریان قرار بدن که کیهای هستند که به شکل غیر قانونی این معادن استخراج میکنن و دولت افغانستان به خاطر جلوگیری از همچو استخراج غیر قانونی چی اقدامات را انجام میدهند.
آقای اکرام همچنان گفت مسئله استخراج معادن توسط پلیس محلی به اعتمادی مردم را نسبت به این پلیس افزایش میدهد. بر اساس معلومات دیدبان شفافیت، شخصی که این معادن را در ولایت کنر استخراج می کرد، مواد خام آن را با قیمت بسیار پایین در پاکستان به فروش می رساند. گفته می شود کار استخراج این معادن حدود یک سال قبل از سوی حکومت افغانستان متوقف شده است. در این حال وزارت داخله می گوید که تحقیقات روی این قضیه جریان دارد و پس از روشن شدن قضیه با افرادی که در استخراج غیر قانونی این معدن دست داشتند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت.
حکومت افغانستان متوجه موضوع شده بوده که در کنر قصای و افراد بودن که در استخراج معادن دست داشتن، حکومت فیصله هم کرده کار معادن به گونه غیر قانونی را متوقف ساخته و کسایی که شامل از این پروسه بودن حتما مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. اما باز هم بگذارید که ما این جزئیات که در این گزارش نشده رسیده دقیق مطالعه بکنیم و هیئت‌هایی را که نیاز است تا این موضوع را از نزدیک ببینند باز هم بررسی بکنند.
وزارت معادن افغانستان که مسئولیت نگهداری و استخراج معادن کشور را بر عهده دارد نیز استخراج غیرقانونی معادن از سوی برخی زورمندان را تایید میکند. اما رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید بنابر تلاش های این وزارت در همکاری با نهادهای امنیتی کشور جلو استخراج غیرقانونی یک تعداد معادن گرفته شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش ها را ادامه میدهیم. وزارت تجارت و صنایع افغانستان و اداره حرکت در کابل یک توافقنامه را به امضا رساندند. اداره انکشاف صادرات امیدوار است که با تطبیق این برنامه صنایع و تولیدات داخلی افغانستان بتواند مانند گذشته عواید و جایگاه خاص خود را در بازارهای بین المللی به دست بیاورد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
اداره انکشاف صادرات افغانستان هدف از اجرای پروژه انکشاف استانداردهای ملی صنایع دستی را بلند بردن ظرفیت و کیفیت صنایع دستی مطابق به معیار و تقاضای بازارهای بین‌المللی عنوان کرده است. قرارداد این پروژه یک ساله به روز یکشنبه میان مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان و اداره موسوم به حرکت به امضا رسید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که صنایع دستی افغانستان با وجود پیشینه تاریخی آن هنوز هم به گونه سنتی و ابتدایی ساخته می شود. مزمل شینواری معین تجارت این وزارت برای انکشاف این صنعت روی ارتقای ظرفیت سکتور خصوصی و ایجاد زمینه های رقابتی تاکید کرد.
ما وقتی که بازار را پیدا می کنیم برشان باید تولیدی باشه که رقابت کرده بتانه، به او اساس سری کیفیت و سری معیاری ساختن این تولید کار زیاد ما کار داریم، به او اساس یک پروژه بسیار مهم است برای ما. اداره انکشاف صادرات اداره هماهنگ کننده این پروژه می باشه.
لباس های ابریشمی، قرص دوزی، سوزن دوزی، خامک دوزی، چرم دوزی، شال، کلاهی ساخته شده از پوست قرقل، قالین و قالینچه، گلیم، خورجین، نمد و امثالان از صنایع دستی به شمار می رود. این صنایع در نقاط مختلف کشور با ظرافت تمام و با وسایل ابتدایی ساخته می شوند. با آنکه صنایع دستی از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان به حساب می آید، اما در این اواخر نگرانی های در خصوص عدم رشد و کیفیت پایین آن به تناسب تقاضای مارکت های بین المللی وجود دارد. مسئولان اداره حرکت یا حمایت از سرمایه گذاری ها می گویند که تلاش خواهند کرد تا از طریق پروژه انکشاف استانداردهای ملی صنایع دستی محیط مناسب را برای تجارت و سرمایه گذاری ها در کشور ایجاد نمایند. نسیم اکبر رئیس این اداره گفت که شماری از صنعتکاران و تاجران مرکز و برخی از ولایات با استفاده از کورس های کوتاه مدت آموزشی با وسایل جدید ساخت صنایع دستی آشنا خواهند شد.
مقدار سرمایه گذاری که در این پروژه صورت میگیره بیشتر از نیم میلیون دلار است. اهداف از این پروژه مشخصا نو آوری و نوگرایی در دیزاین صنایع دستی، یعنی سالهاست که صنایع دستی افغانستان از نظر نوگرایی تغییر نمیکنه. هدف دومی دسترسی به مارکت های بین المللی است.
در بسیاری از ولایت افغانستان تولیدات صنایع دستی منبع درآمد بسیاری از خانواده های افغان محسوب می شود. با این همه یک تعداد از زنان تجارت پیشه از بی‌توجهی حکومت برای رشد صنایع داخلی انتقاد کرده، از نبود امنیت، نبود صندوق های قرضه، عدم همکاری دولت در فراهم سازی بازارهای فروش و ایجاد کارخانه های تولیدی شکایت دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، با رادیو آزادی باشید. اکنون از تحولات بین المللی با جزئیات آن میشنویم. هرچند مذاکرات اتمی اخیر میان ایران و کشورهای پنج جمعیت در ژنو منجر به کدام توافق نشد، ولی وزیر خارجه بریتانیا میگوید امکان رسیدن به یک توافق در چند هفته آینده وجود دارد. در این میان اسرائیل ابراز رضامندی کرد که مذاکرات ژنو به کدام توافق نرسید. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را گزارش می‌دهد.
ویلیام هیگ وزیر خارجه برتانیا امروز گفت مذاکرات ژنو نظریات اطراف نزا را بسیار نزدیک و زمینه رسیدن به توافق را مهیا ساخت. او به بی بی سی گفت ما وقت خود را ضایع نکردیم، ولی این گفتگوها بسیار دشوارند. مذاکرات اتمی که در 3 روز گذشته میان ایران و کشورهای 5+1 امریکا، برتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان برای مهار کردن برنامه اتمی ایران انجام شد، به توافق نرسید. ویلیام هیگ گفت او در جریان مذاکرات احساس کرد که وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف می‌خواست به یک توافق دست یابد. ویلیام هیگ افزود من باور دارم که وزیر خارجه ایران می‌خواست که مشکل را حل و به یک توافق دست یابد، ولی هر توافق مستلزم تنازلات می‌باشد که شاید همه اطراف از آن استقبال نکنند. اما اسرائیل هرچند در مذاکرات ژنو حضور مستقیم نداشت، ولی توافق پیشنهادی ایران را محکوم کرد. اسرائیل گمان می‌کند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی می‌باشد، ولی ایران این اتهام را رد کرده، می‌گوید برنامه اتمی این کشور مقاصد مسالمت آمیز را دنبال می‌کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز یکشنبه گفت این خوب است که قدرت‌های بزرگ جهان به کدام توافق با ایران دست نیافتند. او پذیرفت که رغبت و تمایل بزرگ برای رسیدن به چنین توافق وجود دارد، ولی متعهد شد که اگر کدام توافق صورت می‌گیرد، اسرائیل با تمام توانایی خود کوشش خواهد کرد که به گفته وی توافق خوب باشد. صدر اعظم اسرائیل تفاوت میان توافق خوب و بد را چنین توضیح داد:
اسکم توف پیروش دبر اسکم ش نتمتم او مفرق لخلوت.
توافق خوب به این معنا که یک معاهده به میان آید که ظرفیت و توانایی ایران برای تهیه اسلحه اتمی را کاهش دهد یا کاملا از بین ببرد، و توافق ناگوار این است که چنین توانایی برای ایران ابقا شود و تعذیرات بین المللی هم دور ساخته شوند. من آرزو دارم که آنها به یک توافق خوب دست یابند و ما از همه امکانات خود کار خواهیم گرفت تا قدرت ها و رهبران جهان را قناعت دهیم که از یک توافق بعد جلوگیری کنند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت این کشور در مذاکرات اتمی یک موضع عاقلانه و منطقی را اختیار کرده است، اما از حق غنی‌سازی یورانیم دست نخواهد کشید.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. ادعای در بریتانیا خواهان عفو و کاهش مجازات عسکر محاکمه شده نیروهای بحری شوی بریتانیا شدند. محکمه نظامی بریتانیا روز جمعه یک خردضابط نیروهای بحری شوی این کشور را که در افغانستان به اتهام قتل یک جنگجوی مخالف کم زمان زخمی بود محاکمه کرد. روزنامه دیلی تلگراف در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را مقیم نایب تقدیم می کند.
این خردضابط بریتانیایی به خاطر اینکه هویتش پنهان بماند به نام ای حرف اول زبان انگلیسی یاد می شود. گفته شده که این خردضابط نیروهای بحری شاهی بریتانیا بعد از یک حمله افراد مسلح مخالف بر گزمه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند، یک جنگجوی را که قبلا در نتیجه فیر هلیکوپتر آپاچی زخمی شده بود به قتل رساند. این خردضابط که از سوی نیروهای بحری بریتانیا مجرم شناخته شده است، با تفنگچه‌اش از نزدیک بر این جنگجوی مخالف زخمی افغان فایر کرده است. این اولین بار است که یک عسکر نیروهای نظامی بریتانیا در جنگ افغانستان به این اتهام مجرم شناخته شده محاکمه می شود. این نظامی در ماه آینده با مجازات حبس ابد مواجه خواهد شد. به نوشته خبرگزاری رویترز این حادثه در سال 2011 میلادی در ولایت هلمند به وقوع پیوسته است. جزئیات این حادثه در محکمه‌ای که در منطقه والتشر بریتانیا برگزار شده بود به قاضی ارائه گردید. این حادثه فیر بر یک زخمی افغان توسط کمره‌ای که در کلاه یک عسکر دیگر بریتانیایی جابجا شده ثبت شده بود که در محکمه روز پنجشنبه مورد بررسی قرار گرفت. در این محکمه سند دیگری هم با عنوان ثبوت ارائه شد که توسط عسکر سیومی تهیه شده بود. محکمه همچنان 2 عسکر دیگر بریتانیایی را که به اتهام دست داشتن در این حادثه در سال 2012 میلادی دستگیر شده بودند برات داد. در این میان تعدادی از مقامات بلند رتبه نظامی بریتانیا میگویند در تعیین مجازات این عسکر باید فشارهایی در نظر گرفته شوند که عساکر بریتانیایی در جریان جنگ در ولایت هلمند با آن روبرو بودند. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا ضمن اینکه از خدمات نیروهای بحری شاهی ستایش کرد، تاکید نمود که خدمات فوق‌العاده این نیروها نباید با چنین اعمال لکه‌دار شود. جولیان تامسون جنرال متقاعد اردوی بریتانیا میگوید این عمل خود ضابط قوای بریتانیایی به هیچ گونه قابل بخشش نیست، اما کاهش مجازات وی موضوع مناسبی می باشد. ماک دیوار یک جنرال متقاعد دیگر بریتانیایی میگوید جامعه باید و عسکری که در وضعیت فوق‌العاده شدید خدمت میکند شرایط استثنایی را در نظر گیرد. در این حال وزارت دفاع افغانستان از محاکمه این عسکر بریتانیایی استقبال کرده است.
با همین گزارش آهسته آهسته رسیدیم به پایان مجله شامگاهی رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی ما. تشکر از همراهیتان. ما فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید.